بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الهدى المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله فرجه الشريف. در بحث مقبوله و مرفوعه، نکته دیگری که آقای سعد رضوان الله علیه مطرح میکنند ترتیب بین مرجه به موافقت کتاب و مخالفت سنت هست، که آیا اینجا موافقت کتاب تقدمی داره بر مخالفت با عامه یا نه. ایشون میفرمان خب در مقبوله که حالا عرض کردم بردنم اون که محط نظر ماست عمدتا مقبوله است، وقتی مسئله ترجیح به کتاب مطرح شد، ترجیح به کتاب و مخالفت عامه با هم ذکر شد. آقای سر می فرمان این عطف سه تا احتمال درش وجود داره. احتمال اول این که این عطف میخواد بگه این دوتا با هم مرجح. این احتمال رو اگر خاطرتون باشه جلسه قبل نفی کردیم، گفتیم اونا با هم مرجح نیستن. چرا؟ چون در ادامه مخالفت با عامه به عنوان یکی از مرجحات ذکر شد که اگر مخالفت با عامه خودش به تنهایی مرجحه، دیگه ذکر اون در کنار موافقت کتاب اثری نخواهد داشت، بنابراین این مجموع نیست. احتمال دوم این که موافقت کتاب و مخالفت عامه هر کدام مرجحند اما مستقل، ترتیبی نداره. احتمال سوم ترتیب. فوش این احتمال سوم رو ایشون با این توضیح می‌فرمان. می‌فرمان این عطف چرا عطف شده؟ می‌فرمان این عطف یک حشو در بیانه، یعنی یه زائده است در بیان به عنوان مقدمه برای این گفته شده که در ادامه حضرت می‌خواستن مخالفت با عامه رو به عنوان یکی از مرجحات مطرح به عنوان مقدمه فرمودن موافقت کتاب و مخالفت عامه، که در ادامه بگن مخالفت عامه خودش مرجحه، که معلوم بشه موافقت کتاب هم خودش به تنهایی مرجحه و ترجیح به موافقت کتاب تقدم داره بر ترجیح به مخالفت عامه. ولی شون باز برای توضیح این مطلب می فرمان این احتمال سوم ترجیح داره. چرا؟ چون از نوع سوالاتی که سائل کرده که هی فروض مختلف رو سوال میکنه که پیداست در مقام استیعاب فروض هست، از اون سوالات معلوم میشه که سائل اینطوری فهمیده که موافقت با کتاب یک مرجح مستقل از مخالفت با عامه است و تقدم داره بر. چرا؟ ایشون میگه ببینید این دوتا روایت یا اینکه هر دو واجد، هر دو مزیت هم، دو مزیت یعنی موافقت کتاب و مخالفت عامه، یا هر دو فاقد هر این مزیت هم یعنی موافقت کتاب و مخالفت عامه، یا یکیش رو واجد هم یکیش رو واجد نیستن، یعنی یا موافق کتابه یا مخالف عامه. این چند حالت میشه؟ چهار حالت. چرا؟ او سومیش دو حالت پیدا میکنه. این میشه. ببینید؟ یا هر یک از این دو خبر موافق کتاب مخالف عامه، یا مخالف کتاب و موافق عامه، یعنی هیچ کدوم از مرجعاتو نداره، یا موافق کتاب یا مخالف عامه. خب چهار تا احتمال این خبر داره، چهار تا احتمال اون خبر، مجموعا چند تا احتمال میشه؟ نه 16 چهار در چهار زن میشه 16 احتمال. بعد آقای سر میگه که خب بعضی از این احتمالات تکراری. ببینید ما فرض کردیم هر یک از این دو خبر یکی از این چهار احتمال رو داره. حالا احتمال اول رو در نظر بگیریم برای یکی از این دو خبر، اون چهار احتمال برای خبر دیگه هست. احتمال دوم رو در نظر بگیریم، باز اون چهار احتمال برای خبر دیگه هست، اما یکی از احتمالات تکراری شده. کدوم؟ ببینید در الان فرض کردیم یکی از دو خبر موافق کتاب و مخالف عام است، اون خبر دیگه یکی از فروضش اینه که مخالف کتاب و موافق عامه باشه. حالا در حالت دوم وقتی فرض میکنیم یکی از این دو خبر مخالف کتاب و موافق عامه است، اون فرض که موافق کتاب اون یکی باشه و مخالف عامه قبلا توی اون فروض دیده شده. پس در واقع یکی از اینا یعنی اون فرض اول تکراریه. این یه فرض. پس الان یه دونه فرض از 16 تا کم شد، شد چند تا؟ 15. حالا اگر فرض کنیم یه دونه از اون دو خبر احتمال سوم موافق کتابه، خب الان این که موافق کتابه، اون یکی موافق کتاب یا مخالف عامه، موافق کتاب مخالف کتاب یا موافق عامه، یا موافق کتاب یا مخالف عامه. باز اینجا اون دو حالت اول رو قبلا گفتیم، چون وقتی فرض کردیم که یکی از دو روایت موافق کتابه، یکی از احتمالات این بود که اون یکی موافق کتابه، یا اونجایی که فرض کردیم یکی از دو روایت مخالف کتاب و موافق عام، یکی از احتمالات این بود که موافق کتاب باشه اون یکی. دو تا احتمال دیگه از 16 تا که یکیش کم شده اون شد 15 تا، دو تا کم شد شد چند تا؟ 13. خب حالا فهمه احتمال آخر این که اون روایت بشه مخالف عامه. خب اون که بشه مخالف عامه، باز این چهار تا احتمال درش هست. یکی از احتمالات رو قبلا گفتیم که میشه مخالف عامه موافق کتاب. خب الان چند تا شد؟
حالا شد
12 تا. خب این مجموعش آقای صدر میگه صور مقبوله 16 تاست، 6 تاش تکراریه، در حالی که 4 تاش تکراریه. بعد ایشون میگه پس 10 حالت میمونه، در حالی که 12 حالت میمونه. بعد ایشون شروع میکنه به این که توضیح بده از این 10 حالت تمام حالات رو توی این روایت حضرت جواب داده، تمام حالات رو جواب داده. میگه فتبقا عشر صور فهم السائل الحکم تسع منها خلال اسئلت حل متکرره عن الامام علیه السلام. 10 حالت میمونه، 9 تاشو از سوالاتش فهمیده و تبقا سورتون واحدتون هیلتی ذکرناها لا یفهم حکمها الا بنا الالا استفادت طولیه. میگه 10 حالت میمونه، 9 تاش از سوالاتی که راوی کرده جوابش پیداست، 1 حالتش جوابش پیدا نیست توی این روایت، مگر اینکه ما بپذیریم که مرجح قرآنی تقدم داره بر مخالفت عامه. بعد شروع میکنه به تک تک این حالات رو گفتن. حالت اولی که میگه اون البته ترتیبو که من اینجوری که نوشتم رعایت نمیکنه، اونجایی که یکیشون موافق کتاب باشه مخالف عامه، اون یکی مخالف کتاب باشه و موافق عامه، اینو میگه. میگه این از کجا فهمیده میشه؟ یه اونجایی که حضرت فرمودن یونزر ما وافق حکمه و حکم الکتاب و سنه و خالف العامه، یعنی این موافق کتاب و سنت مخالف عامه، فیؤخذ به عکس به این میشه و یترک، نقطه مقابل چی؟ ما خالف الکتاب و سنه و وافق العامه. حالت دومی که آقای سعد اشاره میکنه موافق کتاب و سنت، ببخشید یکی از دو روایت موافق کتاب و مخالف عامه است، اون یکی موافق کتاب. میگه این حالت الیکون احد الخبرین واجدا لمزیتین، یعنی موافقت کتاب و مخالفت عامه، و الاخر موافقا للکتاب، یعنی موافق للکتاب، اما اون یکی رو نداره، یعنی مخالف عامه نیست، ایشون فرض کرده که موافق عامه است. موافقا للکتاب و عامه حکمه یستفاد من قوله علیه السلام که حضرت فرمودن ارأیت امکان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه فوجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا و ایل خبرین یوخد قال مخالف العامه ففیه رشان. که اینجا ایشون اینطوری میگه، میگه ببین رابی فرض کرد که یکیشون موافق کتاب و سنت مخالف عامه است، یکی دیگه موافق عامه است، کدومو بگیریم؟ از این فرمودن مخالف عامه رو. فرض سومی که آقای سعد فرمودن که هر دوتا موافق قرآنه، اونجایی که رابی گفت قلت و جعلت و فدال فا این وافقه ها یعنی العامه الخبرانه جمیعا، بعد ایشون میگه قرمقت فرض هم مسبقا موافقت و همال الکتاب کلاه ما موافقا للکتاب و غیر مخالف للعامه، اون وقت چی؟ اینجا حضرت فرمودن که به ما و ابعد من میل قضات هم و حکام هم فحکم الامام علیه السلام بالعکس به ما و ابعد من میل قضات هم و حکام هم. فرض دیگه یکیشون مخالف کتاب و موافق عامه است، اون یکی هم مخالف کتاب و موافق عامه است. ایشون میگه اما لو فرض غیر موافقین و مخالفین فیستفاد حکمها ایضا بعد ان یلزم الی ذلک استظهار المثالیه من فرض موافقت الخبرین للکتاب و مخالفت و مال العامه و کأن المقصود تساویه ما من حیث الترجیح به موافقت الکتاب و مخالفت العامه. یعنی اگر ما این که هر دو مخالف کتاب و هر دو موافق عامه ازش خصوصیت رو الغا کنیم، بگیم معناش اینه که اینا هیچ کدام مرجحی ندارن الان از این جهت، بنابراین اون وقت حکم فهمیده میشه که اونجایی که هیچ مرجحی نداشتن حضرت چی فرمودن، همون اینجا ثابت شد. حالت دیگه یکی موافق کتاب و مخالف عامه است، یکی مخالف عامه، که این حالت رو و این حالت بعدی مخالف کتاب، یکی موافق عامه، یکی موافق کتاب. میگه حکم اینا از کجا فهمیده میشه؟ از اونجایی که ما استظهار کردیم مرجحیت موافقت کتاب، یعنی در واقع اینا یکیشون مخالف عام است، خب ترجیح با اون مخالف عام خواهد بود چون اون یکی نداره این مرجعه. این در حالت دیگه یکی موافق کتاب، ترجیح با اون موافق کتاب خواهد بود. این بحث میشه. حالت دیگه یکی مخالف کتاب و موافق عامه، یکی دیگه مخالف کتاب و موافق عامه، یکی مخالف عامه مخالف عامه، اون یکی هر دو موافق کتاب مخالف عامه. این سه حالت رو آقای سعد میگه حکم هذه صور الثلاث یفهم من ذیل المعقوله، اونجایی که سائل فرض کرد تکافؤ الخبرین من ناحیه المزیته، که ایشون میگه تکافؤ همه این صور رو در بر میگیره. فرض دیگه یکی مخالف کتابی که موافق عامه، یکی مخالف عامه، ایشون میگه اینجا از اون جایی که حضرت فرمودن ما خالفت عامه ففیه رشاد حکمش معلوم میشه، چون معلوم میشه که مخالف عامه رو باید بگیریم. و بله. حالت دهم یکی موافق کتابه، یکی مخالف عامه. یعنی یکی این مرجعه رو داره، یکی اون مرجعه. آقای صدر میگه این یکی توی این روایت نیست. این الان حکمش چیه؟ راوی چرا اینو نپرسید؟ میگه راوی فهمید که اونجایی که یکی موافق کتابه، یکی مخالف عامه، ترجیح با کدومه؟
موافقت
کتاب. ایشون میگه اینو فهمیده. خب شما تا فردا فکر کنید این صبح رو بشید یکم بر برید. 12 تا صورت داده بود، 10 تا ایشون گفت ادعا کرد، 9 تاش از تو متن روایت در میاد، 10 در نمیاد، مگر اینکه ما قائل به ترتب باشیم. یعنی اول میگه موافقت کتاب، بعد مخالفت عامه. و السلام علیکم و رحمت الله.
الله 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 الله